سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران روند گرانی همچنان به غارت سفره مردم ایران مشغول است و دلار حاکم مطلق اقتصاد حکومت انقلابی ایران است. در این میان در جنگ خانگی بر سر درآمدهای ملی مردم ایران رازهای تازه‌ای از دزدی‌های مسئولان جمهوری اسلامی برملا شده است و همزمان به گیر و به بندها ادامه داره در جوار ادامه رودرویی مردمان و اعتراض کارگران و تجمعات کارگری و کارکنان صنایع و نیز معلمان و بازنشستگان در ایران. آیا آنچه که در چند ماه پیش آغاز شد خاموش شده از این خواسته حکومت است و محور تبلیغات حکومت؟ مبارزات مردم ایران در برابر حکومت فقیه به کجا رسیده است و در خارج از کشور ایرانیان در ارتباط با این اقدامات و عملیات مردم در داخل ایران چه کرده و چه می کنند؟ نشست های در این سو آن سوی اروپا و آمریکا برگزار شده است و چه باید کرد؟ از فعالان سیاسی خواهیم پرسید. دو فعال سیاسی از نسل جوان ایران در خارج از کشور میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر. برای نخستین بار در لندن آقای نیما سعیدی، فعال سیاسی، و در تورنتو آقای بابک شکرابی. با شما عزیزان خواهیم بود و میهمانان برنامه ما پیش از آن آقای محمد حسین سپهری از زندان فقیه آزاد شده است. همراهان او همچنان در زندان هستند، آقای دکتر جعفری، آقای محمد جواد لعل محمدی، هاشم خواستار و خانم فاطمه سپهری و بقیه عزیزان، امضا کنندگان نامه یا نامه سرگشاده یا بیانیه‌ای که خواستار برکناری علی خامنه ای و قانون اساسی جدید، تدوین قانون اساسی جدید شده بودند، و آقای مرتضوی و دیگرانی که این نامه را امضا کردند در زندان هستند. سخنان آقای محمد حسین سپهری رو پس از آزادی از زندان فقیه میشنویم و ادامه خواهیم داد در گفتگو با آقای نیما سعیدی و آقای بابک شکرابی.
سلام علیکم. امروز 8 خرداد بعد از ظهر اومدن از من خواستن که به حفاظت از زندان برم. اونجا کارشناس پرونده من در وزارت اطلاعات بود، اما اول کار بهش گفتم اگر آزادی، معذرت خواهی و پرداخت خسارت برای شما یک زمان انتخاب بوده ولی الان ضروری شده و اگر انجام ندید به زودی تبدیل به یک اجبار بسیار پرهزینه میشه. اون شخص در جواب من گفت آقا نامه آزادی تا آمده. من در ادامه گفتم آقا اگر قرار من تعهدی بدم، من تعهد نمیدم، منو نبرید. آقا تعهدم نیست، فقط شما باید گفتن آقا ابلاغ کنیم که کار از این بعد قانونمند باشید. گفتم من همه کارم قانونی بوده، من هر چی گفتم و نوشتم خوب درست مناسب اخلاقی و قانونی بوده. دوم گفت آقا باید پرهیز از خشونت کنیم، ما هیچ کسی به خشونت دعوت نکردیم، خودمونم خشونتی نکردیم. سوم گفت آقا با گروه تروریستی هم در ارتباط نباشید، ما هم با گروه تروریستی هم در ارتباط نبودیم. اونجا بهش تکرار کردم، گفتم آقا من در بیرون زندان حرفی که الان جلوت دارم میگم و خواهم گفت و اونم اینه که این همه مشکلات که مملکت داره، حل مشکلاتش شرط لازمش اینه که از جمهوری اسلامی به صورت تمام کامل بدون قید و شرط باید عبور کنیم. و اینجا بازم تکرار میکنم حرفمونو که نه به جمهوری اسلامی.
آقای نیما سعیدی در لندن خوش آمدید.
عرض ادب و احترام با درودهای میهن یارانه خدمت شما چالنگی و همچنین مهمان برنامه‌تون آقای شکرابی و ملت بزرگ ایران.
آقای نیما سعیدی همونطور که اشاره کردم فعال سیاسی هستن، نسل جوان ایران که اگر انقلاب نمی‌شد الان مایه حسرت من هست و وقتی فکر میکنم الان کجا بودن، الان قطعا روی پشت بام جهان بودن و در جایگاهی شایسته، دور از وطن هستن ناخواسته و فعال در عرصه سیاسی، چه در نشست های سیاسی در شهرهای مختلف اروپا، پایتخت های مهم اروپایی، و چه در تجمعات مختلف در باز هم شهرهای مهم اروپایی. آقای بابک شکرآبی نیاز به معرفی بیشتر ندارم، بارها میهمان تفسیر خبر بودن و همچنان فعال در عرصه سیاسی. خوش آمدید آقای شکرآبی.
درود عرض ادب خدمت شما بارانتون، همچنین بینندگانتون و جناب سعیدی گرامی.
نیما گرامی بفرمایید که حرفای آقای سپهری رو شنیدید، راه حل تمام این مسائل گذر از جمهوری اسلامیه، موافق هستید یا نه میشه کارش کرد اونطور که اصلاح طلبان میگن؟
به هیچ وجه. تنها راه حلی که برای جبهه مخالف اپوزیسیون باقی مانده عبور از حکومت جمهوری اسلامی است. در این مقوله اما خب شوربختانه به نسبت‌های مختلفی که در طول این 44 سال اتفاقات عجیبی افتاده، اما نهایتاً ایرانگرایی امروز گفتمان برتری است که در مقابل ایران ستیزی ایستاده. علی‌رغم اینکه حکومت جمهوری اسلامی در طول این 44 سال تلاش کرد بر پایه ایدئولوژی‌های فرسوده خودش گفتمان رو در داخل کشور و حتی برون از مرز بر سمت و سوی ببره که جهت‌های سیاسی بهش بده برای بقای خودش، اما خب طبیعتا متناسب با فریاد و مطالبات همه اقشار جامعه، همه زندانیان سیاسی، تنها راه حلی که پیش روی جبهه مخالف اپوزیسیون مانده عبور از این حکومت. با همین نسبت هم گفتمان برتر میان کسانی که به هر ترتیب مشروطه خواهان، ملی گرایان امروز در عرصه سیاست ایران میخوان نقش آفرینی کنن، نیاز به یک سری از ابزار و ادوات و مکانیزم های روشنی داره که من فکر میکنم اپوزیسیون به این نتیجه رسیده و بر همین پایه اساس هم تلاش میکنه. به طور نمونه بذارید اینطور مثال بزنم. ما بارها و بارها از شرط لازم و کافی صحبت کردیم، اما آنچه که مشخصه داشتن دانش تئوریک رو اگر بر پایه یک اساس کار سیاسی شرط لازم بدونیم کافی نمیبینیم، و همینطور کوشش های میدانی که حتی در برون مرز و یا احیانا در پروسه انقلاب مردم ایران در طول این 8-9 ماه رخ داده رو اگر به عنوان یک شرط لازم ببینیم باز هم کافی نیست. به چه جهت این رو میگم؟ تناسبی که میان شرط لازم و کافی میتونه این توازن رو برقرار کنه، یعنی اصل توازن قدرت سیاسی در داخل کشور، یعنی تنها قدرتی که ترسیم آینده روشن رو داره، ما مردم ایران میبینیم و امروز میبینیم که از همه بخش‌های مختلف جامعه پس از 44 سال نه تنها اصلاحات، حتی بخش‌هایی که متناسب با خود نیروهای حکومت یعنی اصولگرایان هست، این توازن برقرار نیست، برای اینکه اونها در بخش تئوری و در بخش عملی شکست خوردن و طبیعتاً ایدئولوژی اونها نتونسته تا امروز اون مظهر اراده ملی رو و مطالباتی که مردم ایران ازش صحبت میکنن به پای صندوق رأی بکشه و یا بر اونها حق انتخاب قائل بشه. وقتی صحبت از قدرت انتخاب یا قدرت انتخاب داشتن میکنیم، من این نکته رو میخوام با صراحت عنوان کنم که اکثر بینندگان شما به این موضوع توجه کنن و شاید اهمیت عملکرد امروز اپوزیسیون برشون روشن‌تر بشه، به ویژه اونهایی که در بیرون از مرز هستن بتونن ارتباط مشخصی با درون مرز برقرار کنن. ببینید دوستان، کسانی که بر پایه مباحث تاریخی آنچه که رخ داده تا امروز تجربیاتی رو کسب کردن، اگر بر قالب همون شرط لازم و کافی از اونها سلکتیو بودن رو دنبال نکنیم، یعنی تمایز و قدرت تمیز بودن رو از اونها به صورت شفاف در واقع در بر نداشته باشیم، ازشون چیزی نشنویم، صرفاً بر پایه همون تئوری ها و دانش هایی که به دست آوردن یک ملت تحت فشار رو بیش از پیش تحت فشار قرار میدن. به چه نسبت؟ به این نسبت که وقتی شما به بقا فکر میکنید و تحت فشار هستید، طبیعتاً نمیتونید بر پایه اون اصولی که امروز ازش صحبت میکنید به عنوان مطالبات و خواستهای مردم ایران برای پیریزی رسیدن به اون خواسته و اهداف در بخش‌های مختلف اپوزیسیون و یا این انقلاب ملی سهیم باشه. حالا در بخش دیگه من حتماً بیشتر
تو چیزی اجازه بفرمایید، چون این بحثی است که می‌رسیم بهش حتماً بیشتر بیشتر که چه باید کرد. حرف بر سر این هست که با اون چه که آقای سپهری گفتن شما گفتید موافق هستید، یعنی تن راه حل اینه که از این جمهوری اسلامی گذشت. چگونه بگذاریم حتما باز هم خواهیم رسید که شما اشاره کردید. آقای شکرابی، با اون چی که آقای سپهری گفت و نیما گفت، تا چه اندازه موافق هستید یا مخالف هستید؟ از شما میشنویم آقای شکرابی.
خب قطعا فریاد افرادی مثل من و افرادی که هم اندیش من بودن همیشه بر این اساس بوده که بعد از کلیت جمهوری اسلامی گذر کرد، در اون هیچ شکی نیستش. من فکر می‌کنم در ادامه صحبت‌های آقای سپهری من باید این رو اضافه بکنم که ما باید تصویری مشخص و روشن رو از آینده ارائه بکنیم. اتفاقی که تا این لحظه افتاده بوده، بخش‌هایی که در بدنه اپوزیسیون بودن یا صادقانه و بدون اینکه خودشون حتی متوجه بشن، با توجه به ریشه فکریشون که برمیگرده در بهمن 57، باعث به انحراف رفتن این خیزش ملی ما بودن، یا اینکه واقعا توسط جمهوری اسلامی به طور مستقیم هدایت شده بودن. امروز من فکر میکنم ما به جایی رسیدیم که میتونیم تصویری مشخص روشن و مشترک رو از آینده ایران ارائه بدیم. منظورم وقتی میگم ما کلیه نیروهای ملی هست، تا پیش از این ما اجزایی رو در بدنه این خیزش داشتیم که اونها به هیچ عنوان نقاط اشتراک فکری نداشتن، برای این تصویر روشنی از آینده نشون نمیدادن. و مرتبا اتفاقی که میافتاد در میانه خیزش ها حرکت هایی صورت میگیره، صحبت هایی میشد که باعث دلسردی و ناامیدی مردم میشد. علارغم هیاهویی که ما امروز داریم میشتیم در فضای مجازی، غالب جامعه ایرانی تصویر مشخص روشن رو میخوان و اون تصویر مشخصی هستش که نیروهای ملی گرا دارن ارائه میدن.
نیروهای ملی یعنی چی؟ آقای شکرابی، تعریف شما از نیروهای ملی؟
تا پیش از این من فکر میکنم فقط ما پادشاهی خواهان بودیم، حداقل اکثریت قریب به اتفاق ما پادشاهی خواهان بودیم. یک دامگه فکری رو نیروهای 57 ایجاد کرده بودن که جمهوری رو در برابر پادشاهی قرار داده بودن، و از اونجایی که خودشون تمام بلندگوها و دستگاه تبلیغاتی رو در دست داشتن، هر جمهوری خواه ملی یا مجبور میشد به زیر بیرق اونها بره، و بنابراین یک صف‌کشی شده بود بدون اینکه به مبانی توجهی بشه. امروز اما مبانی مشخص و واضح هستن. موضع‌گیری نیروهای پادشاهی خواه از روز 22 بهمن 57 تا به امروز کاملا مشخص بوده، در راستای منافع ملی بوده، و من فکر میکنم جمهوری خواهان ملی‌گرا امروز از هر زمان دیگه خودشون رو نزدیکتر به ما میبینن. از این جهت بحث ما بحثی فرا نوع حکومت است. ما داریم تصویر رو هم در گرس کردم مشخص و روشن از ایران آینده ارائه میدیم که بر مبنای منافع ملی ایران سیاست خارجی ما شکل خواهد گرفت، بر اساس منافع ملی ایران منافع سیاست داخلی ما شکل خواهد گرفت و غیر ازاله. و از این جهت من فکر کنم نیروهای ملی تشکیل شده تشکیل شده از همه جمهوری خواهانی هستن که الان هویت مستقل خودشونو از جمهوری خواهان 57 به دست آوردن و از هر زمان دیگه به ما نزدیکتر هستن.
خب نیمای گرامی، بفرمایید این تعریفی که آقای شکرابی کرد از نیروهای ملی، یعنی وطن مقدمه بر هر چیز، و چه جمهوری چه پادشاهی دو نوع نظام هستن. حالا گاهی وقتا جمهوری رو میشه برایش یک ایدئولوژی سوار کرد، در نظام پادشاهی مشروطه هم دولت میتونه حتی سوسیالیست باشه، ولی خود نظام پادشاهی ایدئولوژی نیست. در حال شما ایرانگرایی رو اشاره کردید آقای نیمای گرامی، آیا ایرانگرایی که شما اشاره میکنید همینی هست که بابک اشاره کرد، نیروهای ملی، یا میشنم از خودشون؟
در تایید صحبت ایشون و در امتداد صحبت ایشون، ببینید مثل این میمونه که ما بگیم مشروط خواهی یک ساختار حکومت است. بسیار خوب، اما باید این نگاه کرد امروز در بستر جامعه کنونی پس از فاجعه 57 و اتفاقات و رخدادهایی که روی داده، سه مقوله اصلی رو بسیاری از کسانی که چه در داخل کشور هستن و چه در خارج از کشور هستن، به ویژه نسل جوان، بهش دست میاندازن، چنگ میزنن. یکی ایرانگرایی در مقابل اسلامگرایی است، یکی ایرانگرایی در مقابل قومگرایی، و دیگری در واقع مقوله دامنه مسائل جهانی یا گلوبالیسم. با این سه مسئله که من جایز می‌بینم در موردش توضیح بدم، بر ویژه در مورد ایرانگرایی در مقابل اسلامگرایی.
خیلی کوتاه بفرمایید،
چون این یه گفتمان برتری در حال حاضر.
ایرانگرایی که می‌فرمایید چه هست؟ برای اینکه آیا ایرانگرایی ضد دینه، ضد مذهب، ضد اسلامه، یک جور ناسیونالیسم چه هست از نظر شما؟
ایرانگرایی یا ملیگرایی در واقع قالبی است که بر پایه اون تفکرات پوسیده یا ایدئولوژی که حکومت جمهوری اسلامی جا انداخت، امروز میاد دست میذاره رو مسائلی که هویت ملی یا همون بازشناخت هویت ملی رو در داخل کشور و یا در خارج از کشور تقویت کنه. من اینطور میتونم توضیح بدم، یا حداقل مبلغ رو میذاره روی کلیت منابعی که در داخل کشور هست، روی مباحثی که به عنوان اصل تمامیت ارزی کشور تعریف میشه و اجازه نمیده کسانی که به نامی ایرانگرایی رو در مقابل قومگرایی قرار میدن، افکار و تفکراتی که احیانا حتی از طرف جامعه جهانی به عنوان گلوبالیسم میخواد تقویت بشه و پیش ببره رو به عنوان گفتمان برتر در واقع در دستور کار سیاسی قرار بدن. ایرانگرایی در واقع همون منشأ و بنمایی است که امروز بسیاری از ایرانیان بر پایه بازشناخت هویت ملیشون به اون دست انداخت و از طلب میکنن که در ساختار سیاسی به اون نقطه بازگردن.
هویت ملی، باز می‌رسیم به یه تعریف دیگه، هویت ملی رو چطور میتونید تعریف کنید؟ یعنی چه تعریفی شما دارید از هویت ملی که بقیه‌ای که بیرونش هستن دیگه مثلا یه همچی هویتی رو ندارن؟ یعنی یک آدم مسلمان شیعه یا مسلمان سنی یا یهودی یا هرچی هر مذهبی که داره در این هویت ملی جا داره یا نه یک تعریف خاصی داره که یه عده خاصی هستن درش؟
درصد. ببینید، من به همین دلیل خواستم که مسئله ایرانگرایی در مقابل قومگرایی روشن کنم که این تعریف هویت ملی یا حداقل یکی از اصول اساسی که اپوزیسیون بهش اشاره کرده و پافشاری میکنه، یعنی حفظ تمامیت ارضی کشور و یک پارچگیش برای 85 میلیون کمی مشخص و روشن و شفاف باشه. در نظر بگیرید ایران کشوری نیستش که در واقع برآمده از توافقات استعماری پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته باشه، برخلاف برخی از کشورهای همسایه. طبیعتاً یک تاریخ بسیار کهن و دیرینه داره و بر پایه همین تاریخ و فرهنگ و سنت مردم ایران سالهای کنار هم زیستن. پس در نتیجه کسانی که بر پایه قومگرایی میان این طبقه بندی رو از دیدگاه دیگری میسنجن و میان ایران رو و هویت ملی ایران رو از اون یک پارچگی خارج میکنن و برای اون تمایز قائل میشن از جهت اقوام، از جهت عشایر و یا حتی از لحاظ حقوق برابر. مثل این میمونه که شما مردم ایران رو در تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی در بلایا گرفتاری های کنار هم ببینید، اما از اون ور در مقابل توزیع قدرت و منافع ملی اونها رو از همدیگه جدا ببینید. بر همین اساس هویت ملی ایران آن چیزی است که امروز به عنوان یک پارچگی ایران و ملت ایران و یک ملت یگانه ایران تعریف شده. من این توضیح رو خواستم بدم.
یعنی یک پارچگی من سرزمین کشور ایران، کشور ایران اونچه که هست، جغرافیای ایران و همبستگی ملی اقوام مختلف
متناسب با فرهنگ و سنت‌های ایرانی.
سنت‌های ایرانی به هر حال، اقوام مختلف ایرانی هم سنت‌های مختلفی دارن ولی جایی به هم دیگه میرسن و سنت‌های مشترکی هست که اون رو شما
دقیقا.
استنباط من از حرف شماست. به هر حال، اما چطور میشه آقای شکرابی به اینجا رسید؟ یعنی به جایی رسید که میگم بحث بسیار طولانی هویت ملی و که به طور خلاصه بگم بخشی از اون پرداختن، ولی چطور میشه به ایرانی رسید که در اون جوان ایرانی آینده داشته باشه، کودک ایرانی آینده داشته باشه و منابع ایران، منابع طبیعی ایران متعلق به همه مردم ایران، در خوزستان من، مسجد سلیمان من، چاهای نفت متعلق به بچه های بلوچ هم باشه؟ چطور میشه رسید بشه؟ راهی که رفته شد 44 ساله چه تجربه به نسل شما داره؟
خب ببینید، یک الگوی خیلی موفق نظری و عملی وجود داره و اون دولت شاهنشاهی ایران پیش از انقلاب 57 است. ما می‌تونیم کلی اون مسائل چلاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر و ذلک رو از اون الگو استفاده بکنیم، آپدیتش بکنیم، به روزش بکنیم، اگر که نواقصی در اومده اون نواقص رو جبران بکنیم. بنابراین ما چون میتونیم یک الگوی مشخص ارائه بدیم، یک مبنایی داریم برای آغاز کارهامون، برای اینکه 44 سالی که جمهوری اسلامی متاسفانه کشور ما رو به عقب برگردونده، ما دوباره این مسیر رو با سرعت هرچی بیشتر شروع کنیم. این خیلی مهمه. ببینید، در طی این 44 سال حملات متعددی به عمل کرده محمد رضا شاه پهلوی بوده و این مانع انسجام فکری و یک شکلگیری عقلانی می شده در برابر، به عنوان یک آلترناتیو در برابر اون چیزی که جمهوری اسلامی ارائه می داد. من فکر می کنم ما امروز به اون نقطه رسیدیم و اون الگوی موفق وجود داره و اون چیزی هستش که ما به دنبالش هستیم. همونطور که عرض کردم با ذکر این مطلب که ما می خواهیم اون الگوها رو به روز بکنیم، بر اساس واقعیت‌های حاکم و بتونیم برگردیم به ریل توسعه. یک موزل دیگه ایران که اپوزیسیونی که وابستگی فکری به بهمن 57 داشته برای ما طی این سال‌ها ایجاد کرده این بوده که واژه‌های رو عنوان می‌کردن بدون اینکه بخوان وارد جزئیات بشن، از واژه‌ای مثل دموکراسی استفاده می‌کردن که هر الگوی رو در اذهان از بین ببرن، بدون داشتن الگو در ذهن، بدون داشتن یک جایگزین در ذهن ما حرکت به جلو نمی‌تونیم داشته باشیم. بنابراین الگوونه کاملا مشخص مسیری هستش که ما به دنبال طی اون هستیم.
راه عملی شما الان اینو که اشاره میکنید، شما میتونید بگید که یک پاد، یعنی اون چی که من استنباط میکنم از حرفتون، آزاد هستی نرچه بفرمایید، یک الگو دارید برای رسیدن به اون که پیش از انقلاب هست، مسیری که داشت میرفت ایران و خارج شد از اون مسیر. حرف بر سر اینه که چگونه در عمل میشه به اون رسید، یعنی در عمل چه اقدامات عملی باید انجام داد. ببینید آقای محمد حسین سپهری در زندانه، میان آزادش میکنن، رو در روی طرف میسته و میگه من این کارا رو خواهم کرد و میاد اولین کاری که میکنه بیرون زندان پیام شما شنید یا سپیده قلیان و بقیه. در عمل چه کاری میشه؟ یا کارهایی که تا حالا شده خوب بعد هر چه که بوده انجام شده، تجمعات، اعتراضات، چه کارهایی بیشتری میشه کرد برای رسیدن به اون هدفی که شما مطرح کردید؟
ما در جایی قرار داریم که الان شروع خواهیم کرد سازماندهی نیروهای ملی، به سرعت سازماندهی خواهند کرد خودشون رو. همونطور که عرض کردم این صحبت‌های جناب سپهری کاملا مشخص هستش، یک الگوی بسیار منظم که در ذهن ایشون وجود داره که میگن باید کلیت جمهوری اسلامی گذار کرد. میلیون ها ایرانی در داخل ایران این چنین فکر میکنن. متاسفانه تا به این لحظه ما تلاش شده بوده که حداقل جمع ازداد به وجود بیارن. جمع ازداد نمیتونه تصویری مشخص و روشن و مشترک رو از آینده ارائه بده و این بزرگترین موزل ما بوده برای نداشتن سازماندهی. امروز که ما میتونیم نیروهای ملی در کنار هم دیگه تصویری مشخص روشن و مشترک رو ارائه بدیم، سازماندهی آغاز خواهد شد. ما در آستانه اون مرحله است.
نیمای گرامی، آقای سعیدی بفرمایید در همین مسیر عملا چه باید کرد؟
100% سازماندهی. 100% سازماندهی. 100% بنای کارهای تشکیلاتی به ویژه احزاب و سازمان‌هایی که در پیرو این مکانیزم میتونن فعال باشن. اجازه بدید من چون در جای اشاره کردم به قدرت انتخاب شدن، فرض رو بر این بذارید که تحت همین شرایطی که در داخل کشور هست، آقای سپهری در این ویدیو کلیپ عنوان کردن، وقتی شرایط سرکوب در داخل کشور فراهم باشه، مردم خب طبیعتاً به بقاشون فکر میکنن و این خیلی مشکله. اپوزیسیون مشکلی که داشته هیچ وقت نتونسته با درون مرز ارتباط برقرار کنه به نحوی که مؤثر واقع بشه و حداقل اپوزیسیون برون مرز ما هم نتونسته از اون ویژگی هماندیش تبدیل به یک هموند بشه به نحوی که بتونه بر پایه ساختار اون کار تشکیلاتی و آیین‌نامه لابی کنه، تاثیرگذار باشه. اما خب امروز همینطور که آقای شکرابی توضیح دادن، اپوزیسیون به نقطه سازماندهی و رسیدن به یک نیروی واحد خیلی نزدیک‌تر شده، برای اینکه استدلال به صورت فردی و گروهی کسانی که به هر ترتیبی به عنوان تحلیلگر، به عنوان مفسرین در جایگاه سیاسی قرار گرفتن، باز هم نتونستن اون پیوند حتی علی‌رغم نیت‌های میهن دوستانشون رو در قالب کار گروهی و سیاسی تعریف کنن. اتفاقا پیام شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی بر پایه انتخاب و عمل کرد، یعنی فشار حداکثری و حمایت و پشتیبانی حداکثری هم در همین راستاست. با هم آقای طاهری در این زمینه در واقع صحبت‌هاشون رو با بسیاری از هم‌اندیشان و فعالین سیاسی در همین زمینه تنظیم کرد. این رو میخوام بگم، تا جایی که این سازماندهی، یعنی این بدیل بودن به عنوان آلترناتیو، به عنوان یک نیروی ملی و میهن‌پرست در عرصه سیاست ایران، چه در درون مرز چه در برون مرز فراهم نشه، اپوزیسیون ممکنه یک جایگاهی رو داشته باشه مثل سالهای گذشته به مصداق این باشه که برای درون کشور نسخه میپیچه، یا برعکسش شرایطی به وجود میاد که کسانی که اپوزیسیون نما هستن از داخل کشور رهبری جریان رو در دست میگیرن، در حالی که اصلا اونها میان مردم ایران نه تنها از اعتباری برخوردار نیستن، بلکه بر پایه بی ارزشی هایی که در قالب همبستگی ها، منشور ها و غیره ارائه میدن، میان از پایه اون بی ارزشی ها اعتبار ساقط و کذایی رو برای خودشون قائل میشن. حالا به اون مقوله نمیپردازم. من فکر میکنم تنها راه حل امروز برای بسیاری از فعالین سیاسی، نیروهای سیاسی، اینه که به تشکلات و احزاب سیاسی بپیوندن، برای فردای آینده ایران این مکانیزم رو به کار ببندن. اگر دغدغه آرزوها و آرمانهای اونها همسو باشه در یک کار تیمی، در این مقوله قدرت سیاسی و توازن قدرت سیاسی، طبیعتاً خلأ قدرت سیاسی از همین حالا میتونه پر بشه. از همین حالا هم اپوزیسیون این نگرانی داره که بتونه این کار رو بکنه، به دست نیروهای ملی بیفته و جریان و فردای آزاد ایران و فردای پس از برگزاری رو به این شکل تضمین کنه.
خب آقای سعید، خیلی کوتاه بفرمایید، چون این کلمه اپوزیسیون که استفاده میشه مجموعه مخالفان حکومت فقیه در خارج هستن، اکثرا هم بدون برنامه نوشتن، منظور من انشا نیست، چون میشینن از جورج‌تاون گرفته تا جاهای دیگه انشا نویسی است. برنامه عملی مخالفان متعددی هستن، چه 10 نفره، چه 20 نفره، چه بیشتر، چه کم. این اپوزیسیون که میفرمایید الان فقط تعیین کننده اینا نیستن، عوامل دیگه هست که خواهیم رسید به اون وقت باشه، ولی منظور شما از این اپوزیسیون چی هست؟ مجموعه این مخالفانه یا نیرویی است که شما بهش اعتقاد دارید و دنبال میکنید یا هوادارش هستید؟ پادشاهی مشروط هست، کی هست؟ چون مخالفان میتونن همینطور ادامه بدن، بلبشوی هم که هست، بسیاری عوامل دیگه هم در عرصه سیاسی مربوط به ایران فعال هستن، از جمهوری اسلامی بگیرید تا سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست‌های کشورهای دیگه. بفرمایید.
من جبهه مخالفی اپوزیسیون رو، یعنی بخشی که هم در درون مرز هستن و هم در برون مرز، چون مباحثی بود که اونهایی که در خارج از کشور هستن مگه بخشی از مردم ایران نیستن؟ که طبیعتاً هستن. من بارها در این رابطه گفتگوهایی داشتم، اما اون چیزی که دغدغه شماست و این پرسشی که شما مطرح می‌کنید که پرسش بسیار از مردم ایران هست، مردم ایران انتظار از جبهه مخالفی اپوزیسیون در همین برنامه‌های عملی و کاربردی دارن. به چه دلیل؟ شما اگر شرایط رو، یعنی تئوری توضیح شرایط،
اجازه بده آقای سعیدی، حرف من این نیستش که مردم ایران چه توقعی دارن. اپوزیسیون شما به کی میگید؟ یعنی هر کسی اومد اعلام مخالفت کرد به جمهوری اسلامی، از نظر شما اپوزیسیونه؟
خیر، اپوزیسیون افرادی هستن، مجموعه ایست که برپای یک سری از اصول مشترک، در اصولی که به هر ترتیب مبتنی بر اصل جهانی حقوق بشر هست، عبور از این حکومت طبیعتاً، و اون اصولی که بتونه فردای آزاد ایران رو، حتی به این شکل من اینطور تعبیر کنم، کسانی که فرض کنید پس از فروپاشی نظام، اندیشکده ها، مجموعه هایی که بتونن برنامه و راهکاری رو داشته باشن برای تثبیت فردای پس از براندازی و تضمین اون رفاه آبادانی کشور، از همینک تلاش کنن اون مجموعه رو، یعنی یک عملکرد کاربردی و علمی رو به کار ببندن و از همین حالا براش تئوری و نقشه راه داشته باشن یا اون استراتژی رو تعریف کنن، به اون میگن اپوزیسیون. اپوزیسیون کسایی نیستن که فرض کنید در درون مرز یا برون مرز، حتی با عقاید و اندیشه‌های متفاوت، بدون آرمان و اصول مشترک، خودشون رو به عنوان رهبر یا جبهه مخالف در واقع معرفی میکنن. که خب شوربختانه این موضوع بارها و بارها تکرار شده. این مجموعه رو اگر شما اپوزیسیون رو در پیوند با احزاب و سازمان‌های سیاسی که اصول مشخص دارن قرار ندید، خب از اپوزیسیون تعابیر متعددی شده شروع بکنه.
بسیار بسیار، اجازه بدید. آقای شکر آقای اپوزیسیون وقتی میگید، ایشون گفتن تعریف کردن، تشخیص سره از ناسره رو که شما چطور بهش میرسید؟ برای اینکه مخالفت با حکومت میشه بسیار ماسکای خیلی دمدستی از زد و آمد و مخالفت با حکومت و عربده کشی های در مخالفت با حکومت و بعدن رفت سر از جای دیگه در بود. اپوزیسیون یعنی چی از نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی؟ چطور میتونید تشخیص بدید این تشکیلات، این گروه، این فرد واقعا جایگاهش در آن چیزی است که ما بهش میگیم اپوزیسیون؟
خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی فقط یک اپوزیسیون همه این سالها داشته، اون هم نیروهای ملی بودن. بخش دیگه که خودشون رو به عنوان اپوزیسیون مطرح میکنن، اونها اپوزیسیون هم‌اندیشان من و همسال من بودن. ما اونها رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی به عنوان تلقی نمیکنیم. اونها میخوان برگردن به بعد از ظهر روز 22 بهمن 57، حتی یک روز عقب‌تر از اون نمیخوان برگردن. بنابراین من اونها رو اصلا اپوزیسیون جمهوری اسلامی تلقی نمیکنم. وقتی راجع به اپوزیسیون صحبت میکنیم، اپوزیسیون ملی هست با تفکراتی کاملا روشن و مشخص. در طی این سالها به خصوص در چند خیزش گذشته ما شاهد بودیم هر بار نیروهای ملی میامدن در یک مجموعه قوی و کامل از جمهوری اسلامی گذار بکنن، افرادی رو عنوان میکردن، شخصیت های گلخانه ای رو عنوان میکردن، به قول آقای سعیدی چه از داخل چه از خارج از کشور، و این افراد مرتبا مجموع نیروهای ملی رو تقسیم میکردن به بخش های کوچکتر، اونها رو به بخش های قومیتی تقسیم میکردن، جنسیتی، به گرایش های جنسی و غیر و ذلک. همه اینا باعث میشه که نیروهای ملی پایگاهشون تضعیف بشه، حداقل تا الان این چنین بوده. ولی من فکر میکنم همونطور که عرض کردم، ما واقعا در آستانه اونجایی قرار داریم که نیروهای ملی فرا از اینکه نوع حکومت که میخوان چه باشه، فرا از اینکه از چه قوم و قبیله میان، فرا از اینکه گرایش های جنسی اونها چه باشه، فرا از اینکه چه جنسیتی دارن، مرد هستن یا یک زن هستن، خودشون رو در یک کمپین، در یک اردوگاه پیدا کردن و الان از هر زمان دیگه به هم قوی تر، نزدیک تر هستن. بنابراین از اینجا به بعد تقسیماتی که تا پیش از این باعث تضعیف پایگاه های ملی شده بوده صورت نخواهد گرفت. من مطمئن هستم نیروهای مقابل تلاش دست بر نخواهند داشت، ولی اون چیزی که از دید من کاملا روشن و مشخص هست این هستش که این نیروها قوی، نیروهای ملی قوی تر از هر زمان دیگه در کنار هم با سازماندهی پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی گام برخواهند داشت.
خب شما اشاره کردید آقای شکرابی، خیلی کوتاه بفهمید که تشکیلات در آغاز به اصطلاح به راه انداختن تشکیلات هستید برای همون هدفی که اشاره کردید. در این زمینه اگه مایل هستین و محرمانه نیست میتونید بفهمید، چون به هر حال هیچ ایدئولوژی، هیچ برنامه سیاسی بدون تشکیلات پیشرونده نخواهد. بفهمید.
100%. من شخصا خودم معتقد هستم بخش اعظم قدرت ما در داخل ایران هست. ما اون چیزی که مسائل سیاسی جهانی رو داریم رصد میکنیم و نگاه میکنیم، متاسفانه ما حمایتی رو از دولت‌های خارجی یا بخش عمده اونها دریافت نخواهیم کرد، به دنبال اون هم نیستیم. اما اون چیزی که مشخص و واضح هستش، بخش عظیمی از جامعه ایرانی به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. بنابراین قدرت ما در داخل اونجا هست. سازماندهی ما در رابطه با منسجم و بسیج کردن نیروهای داخلی خواهد بود. در این حال چندین موزل و چندین خندق بوده که ما از اونها گذر کردیم. یکی از بزرگترین اونها این بودش که یک الگویی از انقلاب 57 ارائه میدادن به عنوان الگوی موفق، برای اینکه بخوان از اون به نوعی دوباره بازسازی بکنن، الگو برداری بکنن برای گذار از جمهوری اسلامی. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده، من فکر میکنم که این تصور غلط الان از اذهان جامعه ایرانی زدوده شده. ما دیگه تصور غلط رو
نه. یعنی تشکلی رو در حال سازماندهی هست، این رو من متوجه میشم، درسته آقای
نیروهای ملی در حال انجام این کار است.
سال 57 رو اشاره میکنن، سال انقلاب 57 اگر پیروز شد یک عامل به تنهایی نبود، عوامل مختلف بود، از سیاست های پیش رونده و پیش برنده کمپانی های بزرگ گرفته و تا کاخ سفید و جای دیگه‌ای که و بعضی از کشورهای منطقه و مجموعاً در کنار هم ارکستراسیونی که می‌بخشید اجرا شد و به اونچه که طالب بودن رسیدن و نتیجه این شد که امروز روز چنین هست اوضاع ایران. با شما عزیزان خواهیم بود. نسل جوان ایران خواستار چه آینده است؟ ایران آینده چگونه خواهد بود از نظر جوانان و فعالان سیاسی جوان امروز؟ این رو بگم که در زندانهای ایران مسمومیت زندانیان ادامه داره. تصویری که پشت سر من میبینید خانم مریم آرمین هست که بعد از بیرون اومدن از زندان بعد از مدتی جان سپرد، به طریق روسی زندانیان سیاسی رو مسموم کردن و ایشون اولین نفر نیست. در این زمینه من صحبت کردم، در اینستاگرام به طور زنده صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد از زندانهای ایران چه میگذره. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه، همراه با آقای نیما سعیدی و آقای بابک شکرابی. خب تصویر رو من الان به چشمم اومد، آقای واحدیان شاهرودی هم از زندانیان هستن و همینطور آقای محمد نورزاد و بسیاری دیگه که نامه استعفا یا به برکناری خامنه ای رو امضا کردن. شما آقای نیما سعیدی گرامی موفق شد امروز روز روزی فرض میکنیم به موفقیت رسیدید و این حکومت سرنگون شد. خواستار چه ایرانی هستید؟ چگونه ایرانی هستید؟ این ایران چه مشخصاتی خواهد داشت؟
چیزی که بیش از هر زمان دیگری برای فردای آزاد ایران دغدغه هر ایرانی است، هر فعال سیاسی است، در نخستین گام آزادی است. در یک ایران دموکرات و سکولار متناسب با فضایی که در قانون اساسی فردای ایران تضمینگر حقوق برابر همه زنان و مردان هست، من فکر میکنم اون ایران متناسب با اون منابعی که بایستی به طور عادلانه بین همه اقوام و همه مردم ایران تنظیم بشه، دیگه نمیتونه خطوطی رو که پس از فاجعه 57 عده‌ای اومدن وعده دادن بر پایه گفتار و بر پایه یک سری از ایدئولوژی‌های فرسوده به اون شکل در ایران دنبال کنن و یا حتی بخوان اون رو به اثبات برسونن. چون مسئله انعطاف پذیری ما در رابطه با اصولی که در فردای ایران هست، این اصول از همین حالا بایستی روش متمرکز باشیم، از همین حالا باید برای اون مطالبات و خواسته ها تلاش کنیم. من فکر میکنم ایران آینده دست جوانان و مردانی خواهد بود که علارغم اینکه جهانی شدن، علارغم اینکه بسیاری از گلوبالیستا، علارغم اینکه بسیاری از دولت ها، همینطور که خودتون فرمودید، برخلاف منافع ملی کشور حتی در قالب رقابتی ممکنه گام بردارن، اما جوانان ایران بر پایه اون صنعتی شدن در این حال به پیشرفت و ترقی و پشتوانه ملی خودشون و اون شکوه و عظمت تاریخی خودشون 100% دموکراسی رو در این قالب متناسب با مجلس مؤسسان و مهستان و تضمینگر آینده ایران دنبال خواهند.
من خیلی کوتاه توضیح رو بدم. گلوبالیستایی که اشاره میکنن، برای برخی از بینندگان که این واژه رو آشنایی ندارن، کسانی هستن که خواستار جهانی شدن اقتصاد هستن. اگر مارکس یک حرف درست زده باشید، این حرف هست که سرمایه وطن نداره و این عملا اتفاق افتاده. سرمایه های آمریکایی به دنبال کارگر ارزون به چین رفته و جاهای دیگه، و مشکلی که ترامپ داشت با همین موضوع بود که دیدیم باز همه اینا چه بر سرش آوردن. و قطعا این گلوبالیست ها که آغاز کردن دیروز و امروز نیست، سالیان سال فعالیت کردن با هر گونه اقدامات ناسیونالیستی که منافع ملی مقدمه بر منافع دیگه هست مخالف بودن. و وقتی که نگاه میکنیم در منطقه خاورمیانه عملکرد اینها، چه در اریکه قدرت بودن و چه پشت سر قدرت ها در جای مختلف، علیه حرکت های ناسیونالیستی بوده. مثلا از سالیان پیش حتی علیه جنرال دوغل عمل کردن که بعدها اسناد و مدارک در میاد، جنبشی که علیه جنرال دوغل بوده، جنبشی بوده که توسط سازمان‌های اطلاعاتی جای مختلف در رأس اونها آمریکا عملاً هدایت می‌شده و بقیه موضوعات از چپ سنتی همواره حمایت کرده. اسناد و مدارک بسیاری در این زمینه در اومده. بفرمایید شما بابک گرامی، ایران آینده شما همون ایرانی است که نیما اشاره کرد یا متفاوت؟
قطعا مسئله که ایشون بهش اشاره کردن اون ایران آینده ای هستش که ما به دنبال اون هستیم. من فکر می‌کنم در بخش اجراییش اگر بخوایم واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم، اولویت اول ما سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی ایران خواهد بود. و همین رو میتونیم معیاری بکنیم برای سنجش اینکه چه کسانی، چه نیروهای اپوزیسیون ملی هستن و چه نیروهای اپوزیسیون ملی نیستن. هر حرکتی که در راستای قوت بخشیدن به اقتصاد ملی ما که تمام اقشار جامعه ایرانی از دورترین نقاط ایران تا مرکز اون در تهران باشه، از اون بتونن به اندازه عادلانه سود ببرن و در یک مسیر درست حرکت بکنیم، این نیروها نیروهای ملی محسوب میشن. اما نیروهایی که با ارائه الگوهای غلط، چنانچه نظر شخصی من هست، با یکی از اونها فدرالیسم هستش، بدون اینکه توضیح بدن چگونه به این هدف میخوان برسن، همه اینا اتفاق که میفته مانع شکل گیری اون اقتصاد پویایی میشه که بنمایه همه مسائل دیگه هست که ما به دنبال اون هستیم، به دنبال اون ایران آزاد، دموکراتیک و غیره هستش که به دنبال اون هستیم. بنابراین در بخش اجرایی، در بخش نظری کاملا با آقای سعیدی موافق هستم. در بخش اجرایی اولویت اول ما مسائل اقتصادی خواهد بود. به هر نیرویی که سخنی در تضاد با این عنوان بکنه، دقیقا اگر خودشون هم حتی نتونن، ولی نتیجه عملشون این خواهد شد که اون پویایی اقتصادی و اون ثبات اقتصادی و امنیتی که ما به دنبالش هستیم به ایران باز نخواهد گشت و رسما در برابر ملت ایران قرار گرفتیم.
خب شما ببینید، به این مسئله یا مقوله فدرالیسم یه باری داره که از زمان حزب توده وارد عرصه سیاسی ایران شد، ولی اون چیزی که به هر حال انتخاب‌های محلی هست، انتخاب در خود پیش از انقلاب هم شروع شده، یعنی اینکه ما حتی در زمان رزمارا این پیشنهاد شده بود و در حال مطرح شدن بود و در زمان پادشاه فقید ایران هم انجمنهای ایالتی ولایتی و برخی بسیاری، برخی که نه، بسیاری از کارها رو به خود استانها واگذار کردن برای تحصیل در کار. یعنی دو تا مقوله کاملا مختلفه. یک معنی فدرالیسم با مفهوم چپ، شما مشکلی دارید با اینکه مثلا استاندار خوزستان و مردم خوزستان انتخاب کنن، ولو اینکه اصلا یزدی باشه مثل شهر ما مسجد سلیمان.
تحسین قدرت چالنگی اصلا بخش مهمی از مبحث کشورداری هست. شما به هیچ عنوان نمیتونید همه تصمیم‌ها رو در مرکز بگیرید، این امکان ناپذیره با توجه به پیچیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیر ازاله که وجود داره و همچنین کارآمدی خودش رو دست میده. نه تنها در زمان پادشاه فقید این کار آغاز شده بود، بلکه خودشون در سخنرانیشون عملا اشاره کردن، گفتن، یکی از سخنرانیشون گفتن که ایران آغاز این سده‌ای که ما درش قرار داریم نیست، کشوری هستش که مسائل اقتصادیش به مراتب پیچیده در شده، مسائل سیاسیش به مراتب پیچیده در شده و نیاز داریم تقسیم قدرت بکنیم. در اون هیچ بحثی نیستش. بفهمید که میان اون الگوی چپ فدرالیسم رو ارائه میدن با دستاویز شدن به یک شعارهایی که پشت سر اون توضیحاتی هم ارائه نمیدن. به عنوان مثال برمیگردن میگن نفت خوزستان متعلق به خوزستان است، بعد دیگه بر نمیگردن بگن که خب منابع آبی خوزستان که بخشش از جاهای دیگه سرچشمه میگیره، اگر که اون استانها بخوان نظر دیگه‌ای داشته باشن نسبت به منابع آبی، چه مشکلاتی برای خوزستان ایجاد میکنه، خوزستان چه مشکلاتی برای سایر استان ایجاد میکنه و عملا ما کشور رو وارد یک مرحله جنگ داخلی خواهیم کرد.
خب بله، اون حرف قابل اعتنایی نیست، چون من نماینده کسی هستم و من به عنوان کسی که در روستاهایی که اکثریت هموطنان عرب تبار من بودن رفت آمد داشتم در ایام سربازی غیر سربازی، به هر حال آمار دروغی میدن و بقیه موضوعات. بهترین دوستان من احمد مهدیه، محمود مهدیه، هاشم چنانی و بقیه بچه‌ها بودن که می‌بینیم به حرف قابل اعتماد نیست و اعتنا حتی نیست. من اشاره کردم به رزمارا، در واقع طرح و سرلشکر ولی الله انصاری، یکی از بزرگان تاریخ ایران، عرضه کرد. خود پادشاه فقید هم به نحوی باش موافق بود، هر انتقادی هست به جای خود اما موافق بودن. رزمارا کشته شد توسط فدایان اسلام و قتل اون هم و قاتل اون هم مورد تشویق جبهه ملی قرار گرفت، شخص دکتر محمد مصدق. بحث طولانی است. روان ولی الله انصاری شاد که خدمات بسیار بزرگی کرد، خاطراتشون در رهاوت منتشر میشه توسط یکی از بستگان گرامی ایشون. بسیار بسیار مهم خوندن سخنان و خاطرات ایشون. از شما میشنم، شما چه
فنگی معذرت
میخوام،
علت این که به اون نکته اشاره کردم این بودش که به عنوانی که اشاره به پرسش قبلیش، ابزاری است برای سنجش این که چه نیروهای ملی محسوب میشن و چه نیروهای غیر ملی محسوب میشن.
بله خوب، بابک عزیز، بخشی از پرسش های پیش بفرمایید. نیمای عزیز در همین زمینه، آقای نیما سعیدی، شما در آینده ایران به طور مثال اینکه استانها کار خودشونو بکنن و دولت مرکزی سر جای خودشون، اینی که میگم فدرالیسم رو مطرح میکنن، بازم میگم بار این یه بار سیاسیه، تلقین شده از طرف که هرگز هم چنین نبود. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بزرگترین استبداد تاریخ بشریت، قدرتمندترین استبداد تاریخ بشری، به هر حال هم نموندم چون تکیگاهش اصلاح و شکنجه بود، امتیازاتی هم داشت که جمهوری اسلامی نداشت. بفرمایید آیا مشکلی خواهد بود در ایران آینده؟
ببینید در رابطه با مسئله تمرکزگرایی اجازه بدید من یک مسئله رو چون بهش اشاره کردم. کشور عزیزمون ایران و ملت یک پارچه ایران همانند برخی از کشورها یا تزریقاتی که احیانا از طرف برخی از دول به نفع منافع خودشون صورت میگیرن بر آیند توافقات استعماری شرق و غرب که نیست، یک تاریخ کهن داره و متناسب با اگه من به تاریخ کهن ایران بخوام اشاره کنم بر پای همین استانها و ساتراپی هایی که تعریف شده فهمی کنم همین مبنایی که ما برای ایران کنونی اختیار کردیم چه بسا وسیع تر هم باشه. اما چون امروز در رابطه با همین ایران کنونی صحبت میشه و این بینش و دانشی که در مهد این تمدن نهفته، اجازه بدید اینطور بگم: اگر در آبادان، خوزستان، ذخایر ملی و در آذربایجان منابع طبیعی به نحوی در تعادل قرار نگیره، همینطور که آقای شکرابی اشاره کردن در بخش اقتصاد که بسیار اولویت داره برای رفاه آبادانی کشور، شما چطور میتونید مسئله غیر متمرکز رو در داخل کشور به نحو به سمت و سوی ببرید که اصلا با فرایند فرهنگی و طبیعی خود ساختار ایران در تضاده؟ شما در مورد کشور آلمان که صحبت نمی کنید. کشوری نیستش که برپایی یک سری از ایالت‌ها متناسب با اتفاقاتی که افتاده به این نتیجه رسیده باشه در طول 100 سال یا 200 سال مسئله فدرالیسم رو پیاده کنه. ایران کشوریه که با همون نسبت، همینطور که خدمتتون عرض کردم، این ملت سالها و سالها کنار یکدیگر زیستن، بهره‌مند بودن و من فکر می‌کنم در ساختار سیاسی هم مسئله تمرکز یا عدم تمرکز مسئله است که من فکر می‌کنم اگرچه اپوزیسیون امروز به اون میاندیشه اما تمام انرژی و چشم‌انداز خودش رو به این مسئله مکول نکرده. دلایل متعددی داره به این دلیل که اگر ما فردا در پای صندوق رای برای ایران آزاد، یعنی این نقشه جغرافیایی که امروز در اختیارمون هست، نتونیم قدرت ترسیم داشته باشیم، قدرت توزیع توازن منابع و منافع ملی ایران کاملا در تضاد قرار میگیره. و من ترجیح میدم فعالین سیاسی، اشخاصی که در مقوله سیاسی مشغول هستن، ابتدا به ساکن به ایران یک پارچه بیاندیشن.
نه ببینید، یک پارچگی بحث دیگه است آقای سعیدی، یک پارچگی بحث دیگری است. بس خیلی ساده است، فدرالیسم یک مفهوم دیگه ای داره که کشورهای اومدن مثل همین آلمان، شما جایی اومدن بعدن با هم، شما در آلمان زندگی میکنید موقتا،
بله من در آلمان
هستم، یا مثلا فرض کنید سوئیس، جای دیگه اومدن یه کنفدراسیونای راه انداختن و بعد فدرال شد. یعنی خود آمریکا هم همینطور، اول یه کشور نبود بعد بیان میگن فدرال. اون بحث دیگری است. من مسئله ساختار اداری هست نه اقتصاد. قطعا نفت استانه که من در اونجا زاده شدم و زندگی کردم و بزرگ شدم، خوزستان بغل چاه شماره یک نفت در خاورمیانه، متعلق به همه ایرانی هست. اینی که استاندار چه زمانی گذشته، همین آقای نمازی، باقر نمازی که زندان بود و آزاد شد، استاندار خوزستان بود پیش از انقلاب، آشنایی کاملی با خوزستان نداشت و این کار داشت میشد کم کم. من ساختار اداری رو میگم، نه یک پارچگی ایران که به جای خود. با این در ایران آینده مشکلی خواهید داشت یا بقیه رو رها کنید که فدرالیسم
زبان مادری، متوجه منظورتون شدم، من توضیح دادم به هیچ وجه مادامی که اون ساختار سیاسی قدرت تنظیم چنین مسئله رو داشته باشه. از اونجایی که هنوز ما مسئله فروپاشی رو دنبال نکردیم، من اعتقاد دارم متناسب با اون ساختار و اون فضا ما نمیتونیم چنین سیاست رو تعریف کنیم، چون سیاست هنر استفاده از اون امکاناتی است که ما باید در دست داشته باشیم. از الان در مورد یک سری از این مسائل صحبت کردن، قبل از اینکه
در اون درباره ایران آینده صحبت کردید، شما یه تصویری از ایران آینده دادید. من
درسته، اما آقای طلایی
متوجه هستم. آقای سعیدی اجازه بفرمایید، در ایران آینده، به هر حال شما فعال سیاسی هستید، دارید فعالیت میکنید، در ایران آینده آیا موافق هستید که مثلا استاندار استان من از اهالی اونجا باشه، شوشتری باشه از اسپانیایی که در اونجا سالیان زندگی کردن، خانواده‌ای که ما باشه هم بزرگ شدیم، ساختار اداری و ایرانی که شما قطعا قدرتمند میخواید، خب که اونقدر قدرت داری که یک پارچگی رو حفظ کنه، ساختار اداری نمیتونه حفظ کنه در نظر، حالا برسیم نرسیم کی برسیم بحث دیگه. بفرمایید.
از اینجا که من حداقل به عنوان یک فعال سیاسی از طیف راست به مسئله اقتصاد به صورت میانه نگاه میکنم، فکر میکنم اون استانداری که در اون شهر هست اگر متناسب با عملکرد حکومت، یعنی اون مرکزیت، در تضاد نباشه هیچ مخالفتی نداره. درست.
ممنونم ازتون. همین برای اینکه واقعا این گروه ها و احزاب اینایی هم که راجع به فدرالیسم صحبت میکنن، زبان مادری و پر از تضادهای مختلف، شأن تفسیر خبر بالاتر از اونه که فعلا به اونها بپردازیم. اما به موقع من درباره اینها صحبت خواهیم کرد. نه معنای فدرالیسم رو دقیقا میدونن، نه معنای به هر حال بقیه مفاهیمی که مطرح میکنن، زبان مادری یا بقیه موضوعات که کسی هم میتونه مشکل نداشته باشه. سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر.
سپاس از شما.
امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به اتفاق امین و علی عزیز همکاران در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.